سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
یاد خدا،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. طلوع عید بزرگ و مبارک ازها، فروغ وحدت و توحید داده بر دلها. ز خاک پاک منا سر کشد به دامن عرش، نوای زمزمه گرم عاشقان خدا. در آن زمین مقدس زدند حلقه وصل، به اشک و ناله و افغان و شور و شوق و دعا. رسد به اوج سماوات نغمه لبیک، ز کوه و سنگ و شن و خاک و ریگ آن صحرا. خوشا به حال دل محرمی که در آن جمع، خوشا به حال دل محرمی که در آن جمع. جمال گم شده خیش را کند پیدا، خوشا به حال دل آن که بشنود پاسخ از آن دهان مقدس چو گفت یا مولا. خوشا به ناله و فریاد دل سوخته ای که با دعای امام زمان رود بالا. روند جانب مسلخ کنند قربانی، نگوسفند بگو گرگ نفس و دیو هوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان پاک و مطهرش، و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. یه سلام ویژه هم عرض میکنم به حجاج بیت الله الحرام که امروز عید قربان روز ویژه‌ای بود برای اونها، و بر همه شما عزیزان انشالله این عید بزرگ مبارک باشه، خصوصا بر حاجیان خانه خدا. خوشحالیم که امشب هم در شام عید قربان خدمت شما عزیزان شرفیاب شدیم و این نعمت رو از خدای متعال شکر میکنیم که با یاد خدا هم نشین شما خوبان هستیم. با افتخار عرض سلام و احترام دارم خدمت حاجای پناهیان. حاجا سلام، شب شما بخیر، عید شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته این سلام هم خدمت شماست، هم بینندگان محترم. عید سعید قربان رو تبریک عرض میکنم، خصوصا حاجیان محترم همونطور که اشاره فرمودی. انشاءالله با دست پر به سمت اوطان خودشون برگردن و هدایای معنوی برای ما هم بیارن.
انشاءالله روزی همه اونهایی هم که آرزو دارن تو پیامکاشون به ما ارسال میکنند هم این سفر بشه. آجا مقدمه شما رو میشنویم، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بنده فکر میکنم امروز که روز عید قربان هست و ما هم در پایان اعمال حج هستیم، تقریبا دیگه دو سه روز بیشتر ازش باقی نمونده، و هم یک دوره معنوی رو پشت سر گذاشتن مؤمنین، دهه اول ذی‌الحجه بالاخره زیبایی های خاص خودش رو داره. فکر میکنم که این موضوع بد نباشه ما در مورد قربانی صحبت بکنیم و قبول شدن قربانی، که یکی از موضوعات مهم قرآن کریم هست در یک آیه نورانی. خب همه ادیان آسمانی با این داستان آشنا هستند و خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که این قصه رو برای مردم بیان کن. میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ، خبر دو تا فرزندان آدم رو برای مردم بیان کن. اذ قربا قربانا ف فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. خیلی داستان کوتاه، کلیدی و موجز و مهم. میفرماید اینها قربانی دادن و از یکیشون این قربانی قبول شد و از دیگری قبول نشد. من میخوام بگم در همین بحث ذکر و یاد خدا ما اینو مواظب باشیم، ذکر میگیم خدا قبول میکنه یا نه. ذکر ما از بدن مطهر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالاتر که نیست که اصلا هیچ وقت به اون نمیرسه. بعد برای اون بدن مطهر شهید روی زمین کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها اومدن و آداب بندگی به جا آوردن، خدا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. ما برای ذکرمون از خدا بخوایم که خدا قبول بکنه. این یک موضوعیه که باید بهش توجه پیدا کرد. بعد از نماز باید ما از خدا تقاضا کنیم که خداوند متعال نماز ما رو قبول بکنه.
خب کسایی که موفق به قربانی نشدن به لحاظ استطاعت و موارد دیگه، اونها هم میتونن شریک شن تو این دعا؟
درسته. بالاخره هر کسی هر عملی انجام میده، حتی انسان اعمالی که انجام نداده نیتشو کرده، اونها رو هم بالاخره باید از خدا تقاضا بکنه که خدا بپذیره او رو، هم او رو، هم نیتش رو، هم عملش رو. این بحث تمنای قبولی کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اهتمامتون برای قبول شدن عمل بیشتر باید باشه از اهتمامتون برای خود عمل. این موجب میشه آدم دچار عجب نشه، این موجب میشه آدم نگذاره، این موجب میشه اعمال آدم آثارشون جاودانه برای انسان باقی بمونن. خیلی موضوع قبولی عمل موضوع مهمیه. ضمن این که من میخوام در مورد قربانی هم صحبت بکنم. حالا در مورد قبولی قربانی اول صحبت بکنیم انشالله خداوند متعال اعمال همه حاجیان محترم رو قبول بفرماید به کرمش، به دعای حضرت ولی اثر و امان الله الفدا. خب ما دیدید مؤمنین رسمشونه به هم دیگه میرسن ماه رمضان ایام عبادت یا بعد از نمازها به هم برای هم آرزو میکنن تقبل الله، انشالله خدا قبول بکنه. این یک دلسوزی فوق العاده مهمه. این دلسوزی خیلی مهمتر از اینه که بگه آدم خدا انشالله بهت پول بده، بهت روزی بده، نمیدونم سلامتی بده. این تقبل اللهی که ما آرزو میکنیم برای هم دیگه خیلی دعای شایسته ایه. خب وقتی که قبول نشد از آقای قابیل قربانیش، قال لاقتلن نکه، گفت میکشم تو رو. قال انما یتقبل الله من المتقین، فرمود خدا از متقین قبول میکنه. بعضی ها در این سوال ها من دیده بودم که میگفتن که مثلا یکی از بستگانشون یه کمی هم حالا اهل ذکر هم هستن، اهل اینجور برنامه ها هستن، اما اخلاقشون خوب نیست. حالا اخلاقشون بد باشه، اگر ناشی از بی تقواییشون باشه، خب خدا قبول نمیکنه این ذکر رو ازشون. معلومه ما باید به این مسئله توجه کنیم. آقای قابیل اولین جنگ جهانی رو راه انداخت، یعنی نیمی از ابناء بشر نیم دیگر رو کشتن. حالا درست دو نفر بودن ولی میشه جنگ جهانی دیگه، اون زمان جهان همین دو نفر بود. خب اولین جنگ جهانی سر چی اتفاق افتاد؟ یکی کافر بود یکی مؤمن؟ نه. یکی منافق بود یکی مؤمن؟ نه. یکی متقی بود دیگری متقی نبود. چون متقی نبود قربانی داده بود در راه خدا، معلومه قربانیش قبول نشد. وقت اینقدر غضب پیدا کرد و ناراحت شد که گفت من شما رو میکشم. من حالا از عید قربان یاد این موضوع افتادم و میگم یه تناسب هایی با عید قربان داره، هم موضوع قربانیش، هم اینکه اساسا در پایان هر فصلی از عبادت ما باید یاد قبول شدن بیفتیم. اینجا یه نکته بسیار مهم دیگه هم هست. آقای قابیل آیا عصبی مزاج بودن که دفعی تصمیم گرفتن برادرشون رو به خاطر این موضوع بکشن؟ ما حالا ممکنه رفیقمون اعمالش قبول بشه، اعمال ما قبول نشه، میگیم ای بای خوش به حالت، دیگه نمیگیم میکشمت. این چی شد که دفعی گفت من میخوام بکشم شما رو؟ خب اینجا بحث مفصلی مطرح میشه، فقط سرفصلش رو عرض کنم. کینه هایی که از سر موضوعات معنوی پدید میان کینه های کمی نیستن. لذا ما مواظب باشیم، سعی کنیم کینه و نفرت در کسی برانگیخته نکنیم، هی به روخش نکشیم تو آدم مثلا بیدینی هستی، تو رو خدا نمیپذیره. وقتی کینه معنوی تو دلش میفته، یعنی کینه ای که علتش مسائل معنوی هستن، اینجور کینه ها خیلی وحشتناکن، به عصبی مزاج بودن طرف ربطی نداره. شما یه وقت به طرف میگه آقا تو پول نداری، ولی وقتی میگه شما ایمان نداری، خدا تو رو نمیپذیری،
خدا نداری،
این به ظاهرش نمیاد، ولی برای بعضی ها فوق العاده حساسیت برانگیز میشه. ما باید زیاد اصلا نباید به روح کسی بیاریم وقت ضعف معنویش رو، و تو این زمین ها باید یه مواظبتی کرد. خب پس اگر خدا خواستیم از ما قبول بکنه، اساسا باید اهل مراقبت باشیم. متقین یعنی کسی که اهل مراقبته، دقیق فرمودید، کسی که معمولا اهل مراقبت نیست، بنای مراقبت نداره، این آدم خدا تک و توک کار خوب انجام میده، خدا ازش قبول نمی کنه. من تو آدم با تقوایی نیستی، من چیکار دارم؟ مثلا یه دفعی حال کردی، صفا کردی، انگیزه پیدا کردی یه کار خوب بکنی، خدا ممکنه از او قبول نکنه. البته خیلی پیچیده است بحث کردن در مورد اینکه خدا دقیقا چی رو قبول میکنه چی رو قبول نمیکنه. خدا تو پرده از ابهام و به اصطلاح پوششی قرار داده که ما هم زیاد ندونیم بالاخره خدا قبول میکنه یا نمیکنه. قدیما اینجور نبود، قدیما کسی قربانی میداد، صاعقه از آسمان میومد و رو آتیش میزد، میفهمید که قبول شده. خب در مورد قصص انبیاء گذشته مطالعه کرده باشه کسی میبینه این مسائل زیاده، اما دیگه در زمان پیامبر گرامی اسلام به بعد دیگه این سنت از بین رفت، قبول شدن امر پنهانی شد، دیگه حالا همه تلاش میکنن که قبول بشه. خب چند تا نکته پس بحث کردیم، یکی این که تحریک نکنیم نفرتی رو که زمینش مسائل معنویه در کسی، یکی دیگه این که فکر قبولی عمل خودمون باشیم، دیگر این که خداوند متعال از چه کسی قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین. نوعاً باید اهل تقوا باشیم، اهل مراقبت باشیم تا خدا کارامون رو قبول بکنه، ولی خدا اصلا کارهای آدم بیموالات رو قبول نمیکنه. اما بریم سراغ قربانی. موضوع قربانی یه موضوع ویژه‌ایه و من تقاضا میکنم که دوستان بیننده به این موضوع قربانی توجه بکنن. عید قربان اساسا نامش مزین شده به موضوع قربانی. مؤمنین همه باید قربانی بدن، گاهی از اوقات دوست داشتنی هامون رو باید قربانی بدیم.
دوست داشتنی هامون رو
یا یک دوست داشتنی داریم که باید در راه خدا بدیم بره، یا یک دریافت نکرده اون رو باید جزو قربانی های خودمون محسوب بکنیم. قربانی دادن لازمه، اصلا از زندگی بشر جدا نمیشه. اوج حج رو شما نگاه بکنید، عیدش با قربانیه، میره یه گوسفندی رو ذبح میکنه در راه خدا، قربانی میده. ولی این جدا از اون حقیقتی که درش هست، اثر وضعی خاصی که داره، این هم هست که جنبه نمادین داره برای یک جریان بسیار با عظمت تر. شما میدونید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بالاخره پسرش رو به خاطر خدا دوست داشت، حضرت اسماعیل رو خدا از خدا خواسته بود، خدا اصلا این پسر رو به او داده بود. بعد این پسر هم یه پسر معمولی نبود، شایستگی نبوت داشت و خب او رو میدید که چقدر شایسته است، خب به او علاقه داشت. علاقه او هم یه علاقه مشرکانه نبود، حتما یه علاقه ای در طول همین علاقه پروردگار عالم بود، یعنی به خاطر خدا او رو دوست داشت. ولی او رو دوست داشت همین جرم کافیه، انگار این هم جرم نیست از نظر معنوی، ولی شما باید پسرتو قربانی کنی. و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رفت و این قربانی رو اجرا کرد. حالا خداوند متعال لطف فرمودن به ایشون، فرمودن که همینقدر که مرد عمل بودی کافیه، من از شما قبول میکنم. ولی این افسانه نیست، اینو باور کنیم. او پسرش رو اومد قربانی کنه. من دیگه حالا در مورد ذبح و جزئیاتش صحبت نمی کنم. البته به شما عرض بکنم، دین واقعا مهربانه با ما، ولی در این مهربانی اینا رو در نظر بگیریم. من در احکام قربانی میدیدم یک مسئله ای رو که خیلی جالب بود برام. فرمود که مستحب قربانی که میخوای انجام بدی روز عید قربان در راه خدا، خودت بزرگ نکرده باشی. چقدر دلیلی
حکمت وابستگی عاطفی.
آره خب ممکن آدم اذیت بشه، نمیدونم به چه دلیلی این بیان شده، شاید یکی از حکمتاش این بوده. خداوند متعال در این حال که به ما مهربانه ولی قربانی دادن، من میشنیدم اون زمانهای قدیم نوحایی که میخوندن، یکی از نوحاها اون گوشوارش که تکرار میکردن عید قربان من است کربلا امروز، بله عبارت کاملش یادم نیست، عید قربان من است از زبان ابو عبدالله رسول، جزو نوحای قدیمی بود. ما در مورد قربانی وقتی میخواییم صحبت بکنیم یکی این باید تعمیمش بدیم. گاهی از اوقات یکی از استعدادهامون رو باید قربانی کنیم. قصه نخوریم اگر همه استعدادهامون رو نتونستیم به کار بگیریم. قصه نخوریم اگر نتونستیم یک کار خوب بزرگی رو که اراده کرده بودیم انجام بدیم. گاهی اینا قربانی ماست. ما تلاشمون رو میکنیم. اگر نشد میگیم خدایا باشه. گاهی خداوند متعال میخواد یه چیزایی رو از بندش بگیره. این پرداخت کردن، این قربانی کردن، این زکات، این خارج کردن مال و دوست داشتنی ها و دارایی ها و توانایی ها، اینها اگر به زیبایی اجرا بشه اون عملیات قربانی رو به یاد میاره انسان. مثلا شما فکر نباید بکنید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همه استعداداشو خرج کرد. حضرت امام اگه برید واقعا شخصیتشون نگاه بکنید، بنده تصور میکنم یه کمی از توانایی‌های خودشو بروز داد. من که تصور میکنم ما نکشیدیم همراه امام اونجوری که امام میخواست ما رهبری کنه همراهش بریم. البته امام خیلی بزرگوار بودن، ولی خصوصا سخنهای بیانات سال آخر عمر شریف حضرت امام رو ببینید، میخواستن. امیرالمومنین علی علیه السلام با استعدادترین آدم روی کره زمین که همه استعدادهای خودش رو میتونست تجلی بده، گاهی میفرمود مردم میتونم من از این آب روان برای شما نور بگیرم برای شبهاتون. خب نذاشتن امیرالمومنین توانایی هاش رو تجلی بده. همه خوبان عالم همینطور هستن، خیلی بیشتر از اونی که میارزن، خیلی بیشتر از اونی که خوبی هایی در وجودشون هست فرصت پیدا میکنن اینها رو تجلی بدن. من میخوام در این شامگاه عید یک سری مشکلاتی که ما رو فرا گرفته اینها رو رو حساب قربانی در راه خدا قربانی بدیم و لبخند رو بر لبان روح خودمون بنشانیم و راضی باشیم از زندگیمون. فوقش قربانی دادی دیگه، یعنی یه کاری رو نتونستی بکنی، یه استعدادی رو نتونستی نشون بدی، یه فرصتی رو از دست دادی، بگو اینا قربانی های من.
یعنی نگاه امام خمینی هم همین بوده؟
بله اولیاء خدا همه همین طور هستن.
یه سری استعداد داشتن، میتونستن جامعه رو رشد بیشتری بدن، اما دیگه زمینش
بیشتر از این
نداشت، بلوغش نبود.
بله
آقا تو خانواده های شهدا هم میبینیم این رو. یعنی شاید الان ما مثلا همین اشکاله که بعضی وقتا میگن بحث اسطوره‌ای، اما خب این دیگه اسطوره‌ای نیست، بحث فقط جناب ابراهیم خلیل الرحمن نیست. ما الان مادرای شهدایی داریم تو کشورمون، کنارمون، همسایه‌هامون که میگه که دو تا پسر داشتم هر دو رو دادم، اگه سه تا داشتم سومی رو هم میدادم. چطور میشه آدم به اینجا برسه؟
بله این
یه وقت میگه یه خودروی بهتری میخوام، حالا بهش دستم نمیرسه، این رو قربانی میکنم. یه وقت نه، فرزندش که دیگه همه وجود اوست.
حالا من سوال شما رو شدت ببخشم یه مقدار. اون پدر مادرایی که این حرفو دارن میزنن بهترین پسرها رو داشتن ها. پسرایی نداشتن که هر دقیقه بار آرزو مرگشون رو احیانا بکنن به خاطر بد رفتاریشون. هستن پدر مادرایی که بیزارن اصلا از بچه‌شون. من اقل خوشحاله از بس بچه‌شون بد بوده، باعث آبروریزیشون بوده. این که این پسرش رو داده پسر معمولی نبوده. من یه پدر شهیدی رو دیدم، دو تا شهید داده بود، برای شهید دومش خیلی گریه میکرد. پسر دیگری داشت، او هی داشت تسکین میداد پدرش رو، تازه خبر رو بهشون داده بودن، میگفت بابا یه مقدار آروم باش، بعضی سه تا شهید دادن، بابا آروم باش. یه دفعه ناراحت شد، من خیلی سختم این خاطره رو تعریف کنم، برگشت گفت که اون یک پسر معمولی برای من نبود. تو چی داری به من میگی؟ اون رفیق من بود. و خدا رو شاهد میگیرم، حالا شما ما رو یاد شهدا انداختید که مناسب عید قربانم هست، بنده به این آقا پسر که سیدم بود گفتم درسته این پیرمرد کیه با خودت میاری هیئت میبری با هم سینه میزنید؟ با همسان جلو هم با هم سینه میزدن.
پدرش بود.
گفت نمیشناسی مگه؟ این پدرمه.
عشق بازی میکرد.
وقتی این پسر به شهادت رسید واقعا این پدر شکسته شد، یعنی احساس میکرد عزیزترین رفیقش رو از دست داده، خیلی با هم مانوس بودن. خب این پدر خیلی صدمه خورد. آدم یاد کربلای ابا عبدالله حسین میفته، حالا روز عید قربان، که واقعا امام حسین اشک ریخت، صدا زد خدایا تو میدونی من کیو دارم به سمت این قوم میفرستم؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. حالا خوبه یه خبری رم بدم. معمولا بعد از عید قربان که مستقر میشن در صحرای منا، یکی از بهترین اذکار، بهترین حالات در صحرای منا برای حاجی ها روضه هاییست که تو خیمه ها میگیرن. اصلا صحنه عجیبیه، شما اصلا تا میگی السلام علیکم ابا عبدالله، اصلا مردم یه پروازی بهشون دست میده به سمت کربلای ابا عبدالله.
مردم خوبی هم داریم، اینایی هم که تهرانن و تو ایرانن، این شبایی که شبای حج و ما بخشایی رو پخش میکنیم تصاویر قسمتمون نشده.
بله، موضوع قربانی بالاخره برای ما موضوع ویژه‌ایه. خانواده‌های شهدا قربانی میدن. پس بنده یک مقدار سوال شما رو سخت‌تر کردم، یعنی طرح موضوع شما رو اهمیتش رو بالا بردم، که فرمودید که خانواده‌های شهدا چجوری میگن پسر دیگه‌ای هم داشتیم میدادیم. اگر کسی قربانی بده و قربانیش قبول بشه، اینقدر لذت معنوی میبره که این لذتی که لذت غیر خودخواهانه هم هست، لذت عاشقانه است، که میگه پسر دیگه هم داشتم میدادم. و این خیلی با عظمت، یک اتفاق ساده نیست. ما فکر نکنیم حالا این اتفاقا در حدود 250 هزار تا تو کشور ما افتاده خیلی ساده است. مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که عید قربان عید ایشون هست، وقتی که خداوند متعال حالا گوسفندی رو قدشی رو فرستادن که شما ایشون رو قربانی کن دیگه، شما پسرت معاف از قربانی کردن، نشستن گریه کردن. خدایا بنده‌ای که در راه مولای خودش قربانی نده چجوری میشه؟ من دوست داشتم قربانی بدم. حالا یه طرف دلش خوشحاله، خب پسرش بود بالاخره، را پسر ارزشمندی، میمونه خدمت میکنه، از نسل او پیامبران خدا به دنیا اومدن. ولی از طرف دیگه اون قربانی دادن یه لذتی داره، خدا از آدم قربانی میگیره. خب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن این لذت رو در اوج احساس کردن، به همین دلیل حالا در روایت داره که وقتی ایشون غمگین شدن خداوند متعال فرمودن من یه قربانی دیگه از تو قبول میکنم. خب ایشون دوست داشتن عزیز دلبند خودشون باشه که قربانی بدن، عزیزترین کسشون باشه. تو روایت متنش عجیبه، میفرماید ابراهیم شما خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر؟ خب معلوم خدای پسر آخرین پیامبر. بعد پرده ها رو از جلوی چشم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن کنار زدن، کربلا رو ایشون مشاهده کردن، بعد برای ابا عبدالله حسین علیه السلام گریه کردن، یعنی دیدن اون قربانی و ذبح عظیمی که در راه دارن و خیلی بیشتر سوختن از این که بخواستن پسر خودشون رو در راه خدا قربانی کنن.
رفت اینا
موضوع قربانی بزر. بله موضوع خیلی خاصیه. ما عید قربان رو از کنارش خواهش میکنم ساده عبور نکنیم. تو زندگی همه ما هم هست.
الان شام عید قربان هست و گذشت امروز، میشه فردا هم قربانی کرد یا اصلا میخوام اینجوری بپرسم میشه هر روز صبح یه بار قربانی
ما
دلی انجام؟
خدا ازمون قربانی میگیره، کاری به این حرفا نداره. ما باید فقط آداب قربانی دادن رو برش واقف باشیم. دقت فرمودید، من نمیخوام بعضی از روایات رو در باب قربانی دادن مؤمنین بیان کنم که حالا یه کمی زائقه بعضی ها ممکنه تلخ بشه، اهل این حرفا زیاد نباشن، ولی در مورد قربانی دادن در راه خدا فکر کنیم. خدا بعضی وقتا از دوستانش عزیزترین چیزاشون رو میگیره.
این شما فرمایشتون ناظر فقط به قربانی کردن گوسفندی و دامی در روز عید نیست، خیلی فراتر از این افقی رو دارید.
بله، موضوع قربانی خیلی موضوع عام و شاملی است، یعنی به صورت متنوع ممکنه در زندگی انسان رخ بده.
یکی از منظورهای شما اینه که ما تو طول دوران زندگیمون یه اتفاقاتی میفته به یه خواسته هایی نمیرسیم یا یک دارایی هایی رو داریم از دست میدیم، حالا دیگه عزیزترینش فرزند. شما میفرمایید این رو روش تمرکز کنیم، همون ذکر شدید داشته باشیم و با آداب قربانی این رو به خدا تقدیم کنیم.
بله، واقعا این رو قربانی های خودمون محسوب بکنیم. به صورت خیلی پیچیده ای داره تو زندگی ما رخ میده و این یک واقعیته. بگیم خدایا در راه تو دادیم رفت مثلا این دارایی رو. بعضی وقتا بعضی وقتا یه حق طبیعی داریم برای یک زندگی خانوادگی خوب. خوب یکی از اعضای خانواده طوریش میشه، خدای راضیم به رضای تو. این یه جور قربانی دادن خوب و مؤدبانه است. پس ما توجهمون به موضوع عید قربان یعنی قربانی دادن باید جلب بشه و موضوع قربانی دادن رو تو زندگیمون تعمیم بدیم، تنوعش رو بپذیریم. انشاءالله که همیشه عید قربان باشه، بدون اینکه قربانی زیادی خدا از ما بگیره، قربانیش هم خودش برامون جور بکنه
مثل حضرت ابراهیم.
بله، مثل حضرت ابراهیم به خیر بگذره. ولی یه جاهایی هم اگر از به ظاهر به خیر نگذشت، در واقع
داره به خیر
خیره.
بله، دست شما درد نکنه. حاجا تو سوالای هفته گذشته یک تا هفته پیش بود که گفته بودن چرا مجری اجازه نداد حاجای پناهیان خاطرشون رو از مکه بگن. البته شما خاطرتون رو اون بار فرمودید، حالا من میخوام خواهش کنم اگر خاطره دیگری دارید یا یک جمله ای راجع به حج و مدینه و مکه معظمه در معرفت.
بله، شب قبل از عید قربان میدونید مشعر باید حاجی ها باشن. حالا شما فرمودید، من اولین خاطره که به ذهنم رسید این بود. توی مشعر خب واقعا شرط خاصیه، اصلا بی نظیره. یک شب در بیابان همه بیتوته میکنن، منتظر میشن طلوع آفتاب وارد صحنه منا بشن. حالا اینا کیا هستن؟ همه از عرفات آمده، همه پاک، همه به حالت احرام، کفن پوش، عاشقانه، نمیدونم چه تعبیری، خصوصا در جوانی برن حج مؤمنین اگه امکاناتش باشه و مقدور باشه براشون. اونجا یک جوان سیاه‌پوستی اومد از جلوی ما عبور کنه. ما چند نفر بودیم، اهالی یک کاروان بودیم، اتفاقا با جانبازان عزیز بودیم چند سال قبل. بعد هدفونی هم تو گوشش بود از موبایلش و اومد یه سوال احکام شرعی از ما بپرسه. خب نمیدونست که مثلا ما طلبه هستیم، یعنی که میدید ما ایرانی هستیم اومد سوالی رو بپرسه. ما اومدیم سوالو بهش جواب بدیم، گفت من عربیم خوب نیست، اگه میشه انگلیسی. یکی از اهالی کاروان ما مسلط بود، تحصیل کرده خارج از کشور بود، قشنگ جوابشو داد. بعد گفتم ازش بپرس مثلا شما یکی مختصات دینیشو ازش سوال بکنیم، حالا من جزئیاتشو نگم. ایشون هدفونشو از گوشش درآورد، برگشت گفت مگه شما ایرانی نیستید؟ گفتیم چرا. گفت اینو گوش بدید تا من برم تجدید وضو کنم. بیا میخواست همون نزدیکی ها بره برای وضو گرفتن. ما گوش کردیم، این نوهای فارسی داره گوش میده. ازش پرسیم
مشعر.
بله، یه کمی وارسی کردیم که خیلی نوه تو گوشیش هست، یعنی میخواستیم چند تا نوه بفرستیم اضافه کنیم. گفتیم شاید ما نوهای بیشتری داشته باشیم. دیدیم نه، او بیشتر از ما نوه داره. برگشت ازش پرسیدیم که شما فارسی بلدید؟ گفت نه. اینا چی داری گوش میکنی؟ گفت میدونم درباره ابو عبدالله الحسین. و خیلی برای من عجیب بود. گفت من زندگیم اینا هستم، از طریق اینترنت اینا رو برداشتم، فقط میدونم درباره امام حسین. موسیقی امام حسین شب مشعر من دیدم که دل یک جوان اهل نیجریه بود، تحصیل کرده، چجوری دل ایشون رو برده. روزی امام حسین قربانی بزرگ پیامبر اکرم، قربانی بزرگ تاریخ بشریت، نه فقط جهان اسلام، دل همه اهل عالم رو خواهد برد.
حاجا با اجازهتون میخوام بریم سراغ سوالات بیننده های خوبا. من میخوام خواهش کنم 30,066,77 همین الان هم هر سوالی که دارید برای ما ارسال کنید. انشالله سوالات شما خوبان رو خدمت حاجای پناهیان تقدیم میکنیم، انشالله جلسات آینده بهش پاسخ خواهیم داد. حاجا اولین سوالی که خدمتتون میخونم، گفتن که خدا قوت. حاج آقا فرمودن زیاد به آنچه میخواهید داشته باشید فکر نکنید تا به ذکر شدید خداوند برسید، در صورتی که در روانشناسی داریم برای رسیدن به چیزی که در پی آن هستید به آن فکر کنید، هر چه فکر کنید به آن میرسید. و خب گاهی انسان میخواهد که مثلا پزشک شود یا کنکور قبول بشود که باید به پزشک شدن یا قبول شدن زیاد فکر کنند. لطفا در این باره توضیح دهید. تشکر از برنامه مفیدتون.
حالا این که در روانشناسی چنین چیزی رو گفتن یا نه، یا چقدر درسته این حرف، جای تأمل داره. من نمیخوام وارد اون بحث بشم. تو روانشناسی تجربی بعضی وقتا این حرفا رو نمیشه. منتها من اصلا وارد این موضوع به طور خاص نمیشم. میخوام بگم که اتفاقا به همین دلیل من میگم که زیاد بهشون فکر نکنید. شما چرا به مثلا یه شغل خوب زیاد فکر میکنید که بهش برسید، اما به خدا فکر نمیکنید که به خدا برسید؟ برای اینکه ما این موضوع خیلی مهمتر داریم و اون خداست که اگه بهش برسیم به همه چی رسیدیم. بعد رسیدن به هر چیزی هم برامون آسون خواهد شد با یه اراده کوچیک. الان خیلی از امور دنیایی هست ما میخوایم بهش برسیم، هزار تا گرفتاری داریم، اما اگه به خدا برسیم با کوچکترین اراده به همه چیز خواهیم رسید، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. پس من برای اینکه به خواسته های دنیوی خودم برسم، بهتره به یک خواسته ای برسم که منو به همه خواسته هام میرسونن و اون خود خداوند متعاله. پس اگر آدم با فکر کردن به چیزی میرسه، بهتره با فکر کردن درباره خدا به خدا برسه. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این که آدم در مورد موضوعات زمینی و مادی و دنیایی زیاد فکر بکنه، زیاد وابستگی پیدا میکنه، زیاد حتی دچار ناراحتی میشه اگر بهش نرسه، پریشان احوال میشه، دچار عدم تعادل روحی ممکنه بشه.
درست.
چون این قطعی نیست که شما به چیزایی که فکر میکنید حتما برسید. امیرالمومنین علی علیه السلام تصریح میفرماید که جوانها به خیلی از آرزوهاشون نمیرسن. الال مولود المعمل مالا یدرک. خب ما خودمون رو وابسته بکنیم زیاد به بعضی از دوست داشتن یا بعد بهش نرسیم ضربه بخوریم چی؟ اینم یک پاسخ. پاسخ دیگه این که شما برای اینکه به خواستتون برسید، چرا زیاد در موردش فکر بکنید، توکل به خدا بکنید، تقوا پیشه کنید. با کمترین عنایت به دوست داشتنی هاتون، شما به دوست داشتنی هاتون اگر مصلحت باشه میرسید. آقای بهجت رضوان الله تعالی میکنه به خدا. اگر بعد یه چیزی رو هر چی از خدا میخواد و مطرح میکنه در دعا، تو دلش عبور میده. اگر رسید که خب فبها و نعمه، اگه نرسید آرامش داره، میگه که من توکل کردم به خدا، اگه نرسیدم حتما قسمتم نبوده. خیلی راحت باش برخورد میکنه. شیوه رسیدن به خواسته های دنیوی یه شیوه معقولی باید باشه، یه شیوه معنوی باید باشه، نه شیوه هایی که بعضی ها به ما پیشنهاد میدن که ما بشینیم 24 ساعت فکر و ذکرمون اون مدرک تحصیلیمون باشه تا بهش برسیم. اولا خیلی ها اینجور بودن، خیلی فکر و ذکر داشتن بهش نرسیدن. ثانیاً اون کسانی که با فکر و ذکر اون بهش رسیدن، بعدش به کجا رسیدن؟ کسانی که خیلی آرزو دارن به یه چیزی برسن، بعدی که بهش میرسن بعدش افسرده میشن،
چون میگن به جایی نرسیدن.
بله، میگن این اون جایی بود که من یه عمر خودم کشتم به خاطرش. بعد از همون صدمه میبینن. یعنی این موارد هست، حداقل به عنوان برخی از موارد اینو آمادگیشو داشته باشیم که بپذیریم. ما شیوه رسیدنمون به خواسته هامون یه شیوه دیگریه. اولا بین ما و خواسته های ما وقتی فاصله میفته، تلاش و تکاپو برای رسیدن به اون میشه زندگی. تعریف زندگی انسان مسیری است که انسان طی میکنه برای رسیدن به خواسته هاش. وقت این بستر تلاش میشه محل امتحان دادن برای رشد معنوی. یعنی ما اینا رو اصلا اصلی نمیدونیم، اینا رو همه رو فرعی میدونیم. مثل اینکه شما رو دعوت کنم به یه مسابقه آشپزی، میگن خب حالا این غذا رو درست کن ببینم چند دقیقه. واقعا شما بنز آش بپزید ما بشینیم بخوریم؟ البته خب میپزید و بعد میشینیم میخوریم، ولی اینجا مسابقه است، یعنی موضوع چیز دیگه است، جدی نگیرید شما. حالا فوقش نشد من میریزه
اون موضوعیت پیدا نکنه.
بله، موضوعیت پیدا نکنه. خواسته های دنیایی ما هیچ وقت نباید موضوع بزنن به ما. ما اصلا ساخته نشدیم برای وابستگی به دوست داشتنی ها و نیازهامون. باید بزرگتر از این باشیم و از کنار اونها عبور بکنیم. پس این که به ما میگن شما بنشینید فکر کنید، فکر و ذکرتون دوست داشتنی هاتون باشه تا بهش برسید، اولا اصلا حرف دقیق و همیشه اجرا شدنی نیست. ثانیاً وابستگی ایجاد میکنه بین ما شدید با اون امر دنیایی، ما رو از خدا جدا میکنه. اگر از خدا جدا شدیم خیلی از این خواسته ها دیگه قطعا بهش نمیرسیم، یا اگه بهش برسیم برامون فایده و برکت نخواهد داشت. و بعد اینکه اگر فکر و ذکر زیاد داشته باشیم درباره امور دنیایی خودمون، وابستگی روحی به اونا پیدا میکنیم، بهش نرسیم صدمه میخوریم از نظر روحی. چهارم اینکه ما اگر بنا بود که به یه خواسته‌ای برسیم با توکل و با تلاش معقول بهش میرسیم.
میخواستم اینو بپرسم.
نه اینکه دلمون رو بخوایم سراغ اونها بفرستیم. دلمون رو نباید سراغ اونها بفرستیم.
این فرق داره با اینکه مثلا کسی که کنکور داره بگه که پس الان از آقای پناهیان یاد گرفتیم که کارو به خدا واگذار کنیم. حالا یه
نه تلاشمون رو انجام بدیم. ببینید کسی که رانندگی میکنه، ما یه بار بحث دنیا بود، این مثال رو برای دوستان میزدیم، سالها بعد رفقا میگفتن آقا این مثال شما هنوز یادمون هست. حالا من به همین دلیل این مثال یادم مونده. کسانی که تازه دارن رانندگی میکنن، دیدید چجوری رانندگی میکنن؟ حالا حداقل هر کی برای خودش تجربه کرده. من دفعات اول که رانندگی میکردم میدیدم، یا در دیگران هم زیاد دیدم، که میخواد مثلا پاهاشو جداگانه به فعالیت وادار بکنه، دنده رو و فرمون رو جداگانه و نگاهش رو هم جداگانه، اینا رو قاطی میکنه با هم دیگه. یعنی عوض کردن یه دنده و
شینه. کدوم داره موضوعیت میده؟
آره خیلی درگیره، خیلی با اینا روحش انگار داره پاره پاره میشه در این توجهات. من حالا چجوری کلاژ رو بگیرم، چجوری چند تا کار با هم دیگه انجام بدم، چون خیلی براش تازگی داره، خیلی براش موضوعیت دارن، اهمیت دارن، مهارت هم پیدا نکرده راحت بتونه بدون توجه این کارا رو انجام بده. با توجه عمیق این کارا رو میکنه، به حدی که بر میگرده به آینه نگاه بکنه، فرمون رو هم میپیچونه به این طرف. آقا آینه رو نگاه کن، فرمون رو نمیپیچونه، یه حتی سر جاش. یا دنده رو میخواد از یک بیاره دو، فرمون هم به همون نسبت میاره پایین و ماشین به طرفی میره. من اینا رو دیدم. آقا شما چی کار میکنین؟ فقط یه گوشه ای از توجه تو به دنده بده،
مسیرت رو عوض
مسیر نکن، مسیر رو نگاه کن، مثلا چند تا کار انجام بده. ولی وقتی کسی رانندگی یاد گرفت همه این کارا رو راحت انجام میده، سن که
متوجه فکرم نمیکنه.
من میگم ما باید اونجوری متوجه خدا باشیم که دنیامونو مثل دنده عوض کردن اجرا کنیم. والا به خدا آدم حسابی هم ازدواج کردن، مدرک تحصیلی گرفتن، درس خوندن، ولی دل ندادن. به همه چی رسیدن، دل ندادن. حضرت امام دل نداد به این که آقا محبوب میشه یا نمیشه. اما ول کنی حرفا. بریم بگذاریم. محبوبم شد. اصلا نگاهم نکرد ببینه محبوب شده یا نشده. کسی که حرفه‌ای باشه تو رانندگی دیگه نگاه نمیکنه آقا من کلاژ کدوم بود بگیرم. دقت نمیکنه با استرس دنده عوض بکنه. نه اینا رو راحت اجرا میکنه و فکرش جای دیگه است. راننده به اصطلاح ماهر جلو رو نگاه میکنه. در مثال ما باید خدا رو نگاه کرد.
راننده ناشی دائم داره وسائلش رو نگاه.
بله درگیر اینا میشه. اونا باید درگیر بشیم. فکر و ذکرمون رو ندیم، مثل این که تمام توجهمون رو به دنده ندیم، موقع دنده جلو غافل بشیم. پس ذکر غیر خدا رو از دل بیرون کردن یه امر مهمیه. ضمن این که حالا همه این حرفا به جای خودش محفوظ، شما لااقل ذکر گناه و بدیها رو از دلتون خارج کنید. شما که به بدیها دوست ندارید برسید، حالا کنکورس خوبیه میخواید بهش برسید. اون چیزی که خیلی مهمه که آدم غرق فکر و ذکرش نشه گناه و آلودگیه، کینه و کینه توزیه، حسادت و حرص برای آینده است. اینا رو آدم فکر و ذکرش رو زیاد مصروفشون نکنه. و آدم وقتی به این بدیها غرق بشه طبیعتاً خیلی سلام.
ولی اگه به این نگاه کرد که پزشکی بشه که خدمت کنه،
خب اون خوبه، ولی اونم بازم به صورت معقول باهاش نگاه بکنه، باهاش برخورد
شاید
بکنه.
خدا صلاح دونست اون یه شغل دیگری
بشه. بله بله، با توکل، بدون وابستگی شدید، ولی با تلاش کامل انجام بده دیگه هرچی خدا خواست.
اون جلسه بیننده گفته بود حاجی پناهیان چقدر امید میدن الان شما یکی من رو ناامید کردید، دیدم راننده ناشی هستم تو زندگی، چون خیلی معطوف به وسایل هستم. خدا کمک کنه که مقداری به مسیر نگاه کنم. حاجا پرسیدن که سلام به آقای پناهیان، بفرمایید در ذکر و تفکر عمیق پشیمانی از گناهان و قدر ناشناسی از عظمت خدا و نزدیکی به مرگ باعث ناراحتی و استرس می شود، راه درست چیست؟
اگر ما هنگام استغفار به محبت خدا به بندش نگاه بکنیم دچار استرس نمیشیم. اگر هنگام مرگ، یعنی ذکر مرگ، به یاد این بیفتیم که در ورای مرگ ما مواجهه با لقاء الله میشیم، مواجهه با اولیاء خدا میشیم، دچار استرس نخواهیم شد. بله، خیلی ها وقتی میخوان به اینجور از کار، ذکر گناه یا ذکر مرگ بپردازن، ممکنه استرسی سراغشون بیاد، ولی خدا هست اینجا. خداوند متعال نه مثل اثری که قند برای چای تلخ داره و شیرین میکنه او رو تا حدی عمل میکنه، بلکه بابی از نور و روشنایی و لذت برای ما به سوی ما باز خواهد شد. اگر کسی بدون در نظر گرفتن مهربانی خدا به یاد گناهانش بیفته، اینقدر عذاب وجدان میگیره، سعی میکنه آقا اینا همه رو فراموش بکنم، آقا خیلی دارم اذیت میشم، ول کن تو رو خدا. اگر کسی بدون یاد خدا به یاد مرگ بیفته، ممکنه بله اذیت بشه، گرچه همونا سازندگی داره، گرچه همون یاد مرگ هم میتونه انسان رو لااقل از خیلی از نامردی ها باز بداره. بابا شما پس ما میخوای از دنیا بری،
حتی بدون یاد خداش هم برکات،
بدون یاد خداش هم خوبه از این جهت که انسان رو از بدی باز میداره. ولی بله این هست، ترس از مرگ ممکنه موجب بشه ما سعی کنیم مثلا یاد مرگ رو فراموش کنیم و کنار بگذاریم. اینجاست که ما باید بگیم اینها رو در محضر خدا، در آغوش خدا داریم. میدونید چه کسانی کم توبه میکنن؟ کسانی که اطمینان به محبت پروردگار عالم به خودشون ندارن. اما اونایی که مطمئنن خدا دوستشون داره زیاد توبه میکنه. کودکی که میدونه مامانش دوستش داره، تا دستش زخم میشه میره تو بغل مامانش گریه میکنه، چون خیلی راحت میدونه تحویلش میگیره. پس ما معرفتمون رو به خدا افزایش بدیم، این استرس ها سراغ ما نمیاد.
دست شما. بعضی سوال ها رو که پاسخ میدید من دلم خواهد این کمی ساکت صفر کنم. سوال بعدی ها جا گفتند که سلام، اگر شوهر راضی نباشد برای برخواستن نماز و مناجات شب مهم است؟
ببینید، یه وقت همسر آدم از آدم راضی نیست و آدم از سر بی‌اعتنایی به او میره به سراغ عبادت کردن، خب این عبادت طبیعتا قبول نمیشه. ولی اگر در فضای رضایت و عدم رضایت او نداشته باشه، آدم به عبادت میتونه بپردازه. صورت‌های جزئی تر دیگری هم داره که حالا باید به جای خودش به تفصیل صحبت.
حاجا حدود 5 دقیقه فرصت داریم. یه سوالی که چند بار تکرار شده تو شب‌های مختلف ما، من با اجازتون میخوام بپرسم. بزرگوارانی پیام دادن و فرمودند که تو صحبت‌های مختلف کارشناسان دینی ما دریافتیم که ازدواج نیمی از دین رو کامل میکنه و گفتن که ما به دلایل مختلف موفق به ازدواج نشدیم، از جمله کسانی گفتن که ما خواستگار خوب نداشتیم یا خواستگارهای خوبی داشتیم، اولیاء ما نگذاشتن ازدواج کنیم، یا مثلا خواهر بزرگتر ما ازدواج نکرده بود ما رو عقب انداختن، به هر دلیلی موفق به ازدواج این جوان نشده و حالا سنشون بالا رفته یا اینکه مایوس هستن از این موضوع. سوال اصلیشون اینه، میگن که تکلیف ما چیست؟ آیا دین ما ناقصه یا ما به اون کمالی که خدا برای ما متصور شده میرسیم؟
بله، حالا ایام جشن و سرور هم هست، قبل از محرم ازدواج‌های بازاری داره. بذارید کمی در این باره صحبت بکنیم بعد اون پاسخ رو عرض کنیم. اولا امیدوارم کسی ازدواج نکرده باشه خودش مقصر نباشه در ازدواج نکردن به خاطر سختگیری‌های بیجا. اگر آقا باشن که واقعا جای تأمل داره که این چه آقایی بوده که مثلا همسر خوب آره پیدا نکرده، تقریبا میشه گفت بعیده. این سختگیری‌های بیجاست که موجب میشه که ازدواج به تأخیر بیفته، چه برسه به اینکه ازدواج نکنه کسی.
پسرها هم بیشتر تو پیامشون میگن که ما چون پول نداشتیم و چون امکان
نه، این دیگه صریح آیه قرآن دیگه که و وعده های اولیاء خداست که شما به خاطر ترس از فقر نباید ازدواج و بچه دار شدن اینها رو کنار بذاریم. یه نوع بی‌ایمانیه. خدا برکت به زندگی انسان میده، راه و باز میکنه و خدا بلده چی کار بکنه. ما وارد عرصه بشیم، اصل ازدواج اگر از طرف آقایون باشه تقریبا نمیشه پذیرفت که بگه من نتونستم ازدواج بکنم. خیلی بعیده یه هم چیزی، خیلی کم ممکنه پیش بیاد. اگر از خانوم ها باشه که خب ممکنه این مسئله واقعا ناتوان باشن از این که ازدواج بکنن، خواستگار خوبی مثلا نبوده یا اصلا خواستگاری احیانا نداشتن. ولی بعضی از خانواده ها هم هستن که بی خود خواستگارا رو رد میکنن. امان از دست پدر مادرهایی که به خاطر اعتبار دو روزه دنیای خودشون بعضی از خواستگارهای خوب برای دختراشون رد میکنن. انگار داماد رو برای اعتبار خودشون میخوان، نه برای خوشبختی بچه‌شون. این خیلی غلطه. یا مثلا ما برای خودمون یه سطح زندگی تلقی میکنیم و میگیم اون سطح زندگی ما رو نداره. حالا مثلا چه دو تا محله پایین‌تر خونش هست. بابا اتفاقا پایین شهری ها خیلی آدمای خونگرمی هستن، خیلی صفا، خیلی نورانیت، خیلی با کلاس، نمیدونم چی بعضیا تصور میکنن. یعنی منده شکایت هایی رو میبینم که واقعا رو محله تصمیم میگیره خواستگار رد بکنه، در حالی که واقعا اینها نگاه های غلطیه. خب غیر از این موارد کسی واقعا نتونسته باشه
بی تقصیره
حتما خداوند متعال جبران میکنه برای فرد، در این تردیدی نیست. خداوند متعال بالاخره ظلم نمی کنه به بندگان خودش و تبعیض قائل نمیشه. کسی واقعا نتونست ازدواج بکنه، یقینا خدا برای او جبران خواهد کرد. منتها خود فرد هم میتونه با شیوه های دیگری از زندگی این جبران رو مثلا یک کمی زمینش رو فراهم بکنه، بیاد خدمت بکنه به جامعه، بیاد به فرزندان دیگرانی که ازدواج کردن خدمت بکنه، میدونید، فکر کنه بچه های خودش
کار علمی کنه.
بله، این خدماتی که انسان میتونه در جامعه انجام بده میتونه گاهی جبران کننده باشه، ولی قطعا خداوند متعال برای مؤمنین جبران خواهد کرد. مسئله مهمی که در مورد ازدواج باید گفت،
چون 5 دقیقه هم فرصت داریم آقا اگر سلام
پس من
چون این روزا روزای
بله با تأمل بیشتری عرض بکنم، ما توی فرهنگ جامعهمون یه آسیب‌هایی داریم در مورد ازدواج که اون آسیب‌ها بین ما و احکام اسلامی واقعا فاصله انداخته و هر کسی از احکام اسلامی فاصله بگیره ضربه می‌خوره. هر جامعه ای از احکام اسلامی فاصله بگیره قطعاً ضربه می‌خوره. ما اگر دقیقاً اسلامی رفتار بکنیم نباید چنین وضعیتی رو داشته باشیم. خیلی از آقایون در انتخاب همسر به مسائل جانبی نگاه میکنن، نه به ایمان فرد. خب داریم تو روایت صریحاً میفرماید وقتی شما ایمانشو در نظر نگیری، زیبایی یا مالشو در نظر بگیری، ضربه میخوری از همین ناحیه در زندگی آینده خودت. یه وقتی از خب آدم مثلا میتونه مواردی رو پیدا بکنه، ازدواج بکنه به سهولت که خب هم زیبایی دارن، هم مال دارن، هم ایمان دارن، خب الحمدلله. ولی یه وقتی هست کسی سر راه شما قرار گرفته، به نوعی من نمیدونم معنای سر راه قرار گرفتن چیه، هر کسی تو زندگیش مصداقی از من بپرسه من میگم من نمیفهمم این جزء سر راه قرار گرفتن هست یا نه، ولی شما دارین نمیگی، دل میشکنی به خاطر مسائل جانبی. خب در روایات تصریح شده که این فرد حتما ضربه خواهد خورد. دقت فرمودین؟ چرا بعضی از جوانهای ما اینجوری نگاه نمی کنن به ازدواج که آقا این من با ایشون ازدواج نکنم ایشون کس دیگه به این سادگی نمیره سراغش، من باید یه مقدار مروت داشته باشم، یه مقدار مردانگی داشته باشم. ازدواج محل نمایش مروت ها و مردانگی مطلق کلمه. اینا از آداب و اخلاق ازدواج هست که ما اگر یه نگاه انسانی داشته باشیم واقعا لذت در زندگیمون زیاد میشه. کم نبودن زندگی هایی که با ملاک های ظاهری شروع شدن و به نتیجه نرسیدن و افراد لطمه خوردن. بعضی وقتا از همون ناحیه هم لطمه میخورن. دقیقا ما خدا رو در نظر باید بگیریم، ازدواج مسئله ساده ای نیست. یه کالا خریدن عادی نیست. ازدواج موضوعی است که خدا خیلی درش حضور داره و بعد خیلی خداوند متعال در موضوع ازدواج در نظر گرفت. و اگر انسان در ازدواج خودش رو نشون بده و بعد در زندگی خانوادگی به تقربی خواهد رسید که با خیلی از نماز شبها نمیرسه آدم.
این اینجور مروت ها یه دفعه یک شبه ره صد ساله رو.
بله تایم. بعد از ازدواجم همین طور هست. مثلا خانواده رو باید جدی گرفت. من یه نمونهش رو روایت رو بگم.
شاید کمتر از 30 ثانیه فرصت داره.
نشستنه یه آقای پیش خانومش میشینه، این ثوابش از اعتکاف بیت الله الحرام بیشتره. تو مسائل خانوادگی انسان به نور زیادی میتونه برسه.
دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردین. من میخوام خواهش کنم یک تا دعا هم بفرمایید امشب که شام عید هست.
خدایا حج همه حاجیان مؤمن رو قبول بفرما و به حق این حج عظیم ظلم رو از بلاد مسلمین برطرف بفرما و صاحب حج صاحب زمان ما رو به ما برگردان.
دست شما درد نکنه. از حضورتون خیلی سپاسگزارم. از شما بیننده های خوبی که با یاد خدا همراهی کردید، با ارسال پیامکاتون و با همراهیتون و نگاه مهربانتون به برنامه یاد خدا بی‌نهایت سپاسگزارم. انشالله هر روزتون عید باشه و هر روزمون مورد رضایت خدای متعال قرار بگیره. از امشب در خونه امیرالمؤمنین خواهیم رفت و عرض میکنیم ای نور جلی ذکر خفی ادرکنی، ای دست خدای ازلی ادرکنی، دستم تو حضرت مرتضی علی ادرکنی. شب شما بخیر. التماس دارم.
بیان معنوی نقطه های آه.